أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله على محمد. عرض شد که مرحوم علامه رضوان الله علیه در تحلیل بسم الله الرحمن الرحیم که بسم الله رو طبق مضمونش به عنوان ابتدای در کار آورده می شود، اینجا خدای متعال کارش همان القاء معارف است در قالب الفاظ. این دو گونه ملاحظه می شود. یک وقت ما این بسم الله رو چون اول قرآن آمده است به لحاظ کل قرآن ملاحظه می کنیم. این درسته که کل قرآن یک هدف عالی و واحدی دارد که عمیق است. این بسم الله به لحاظ اون هدف آمده و اون هدایت است. هدایت هدف عالی از قرآن است که دارای مراتبی است. این بسم الله به این لحاظ توجیه داره که شروع در کلامی باشد، این کل قرآن، که برای هدف واحدی آمده و همچنین میتواند بسم الله مبدع شروع هر سوره ای باشه، همونطور که هر سوره ای بسم الله جدا داره. به این لحاظ که هر سوره ای یک هدف واحدی را تقریبا دنبال میکنه با آیات متکررش و متعددش که در حال مطالب مختلفی رو مطرح میکنه، اما خوب که دقت بکنیم میبینیم که یک هدف عالی را دنبال میکنه که به این لحاظ میشود اون سوره کلام واحد. این بسم الله هم شروع در این فعل واحد میشود. خواستن توجیه بفرمایند که چگونه بسم الله مبدع کار قرار میگیره و عمدتا کار هم از یک نوع وحدتی برخوردار است. پس وحدت سخن به اون هدفی است که بر اون سخن مترتب میشه، گرچه کلمات متعددی در اون سخن بوده باشد. بعد می‌فرمایند که اون غرض از سوره حمد چیست؟ با این نظر دوم که سوره حمد هم بالاخره یک سوره است مجزا از سور دیگر، یه غرضی بر آن مترتبه که این آیات هفتگانه از این سوره یک وحدتی دارند. کان غرض از سوره حمد اظهار عبودیت برای خدای متعال که با این بسم الله خدای متعال به بندگان میخواد القا بکنه. اگر خواستید اظهار عبودیت بکنید به اسم الله رحیم رحمان شروع بکنید. اظهار عبودیت هم خودش کاریست و عیف علین چه فعلی بالاتر از اظهار عبودیت. لذا چون اظهار عبودیت حق است، پس این اظهار عبودیت هم باید به نام خودش شروع بشه. از بعضی از روایات در مسئله تنظیم سور قرآنی اینطور استفاده میشه: تا وقتی که رسول بسم الله نمی آمد معلوم بود که این سوره تمام نشده، مگر اون جاهایی که خود پیامبر علیه صلوات الله علیه و آله میفرمودن این آیه رو در فلان سوره بذارید، این اون سوره بسته شده بوده، سوره بودنش، سوره از سور میاد دیگه، که سور علامت بسته شدن مثلا یک محیطی است. سور البلد، اون دیواری که دور شهر کشیده میشه، علامت بسته شدن این شهر است که این شهر این مقداره. سوره هم از او گرفته شده. سوره بودن سوره به واسطه بسم الله مشخص میشد که این به هر حال جداست. از رس خود قرآن هم تعبیر سوره داره دیگه، عشر سور مفتریات به صورت من مثله. پس اینطور نبودی که همه سخنان با همدیگه بیاد، نه، بسم الله که آمده، لذا حالا بحثه، اون بحث دیگه است که این سوره جزء این کلمات است یا اینکه جزء نیست، اما به هر حال این سوره ممیز این کلمات است از کلمات دیگر، که این کلمات حالا یا با هم نازل شده یا جدا جدا، به هر حال یک هدف واحدی رو دنبال میکنه. بله دیگه، به هر حال اون سوره خاصی است که این به هر حال بسم الله نداره، البته سوره خاص بودنش مشخص شده، این بسم الله نیامدنش جهاتی داره که حالا باید بررسی کرد. بنابراین تا اینجا ایشون میفرمایند در سوره حمد که هدفش اظهار عبودیت است، اگر با بسم الله اظهار عبودیت شروع نشود این امر زیبال است که ابتر میمانه. پس باید بالاترین هدف را که اظهار عبودیت است با وصل شدن به حق، ابتدای به حق این رو شروع کرد، لذا بهتر این است که ابتدع او در کلام در تقدیر بگیریم، چون استعانت تو خود سوره آمده، بعضی گفتن استعینو باشه متعلق بسم الله، ایشون گفتن که بهتر این است که ابتدع او بگیریم با این تحلیل، علاوه بر این که استعینا هم توی سوره آمده. این مقدار رو بخونیم تا بحث اسم. فقط ذکر الله سبحانه الغرض المحصل من کلامهی الذی هو جمله القرآن اذ قال قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله تا آخر الى غیر ذلک من الآیات التي افاد فيها ان الغاية من کتابه و کلامه هدایت العباد. این جمله را عرض کردیم به خاطر چی فرمودن؟ به این عنوان که بسم الله رو ابتدای کل قرآن بگیریم، کل قرآن رو میخوان بفرمان فعل حق است، این فعلم یه وحدتی داره، وحدت این فعلی که اجزایش متکثر است به وحدت غایته، لذا فرمان که فل هدایه که غایت است جملتن هی المبتدعت و بسم الله الرحمن الرحیم. این از این جهت. بعد اجزاء این بسم الله را که الله و رحمان و رحیم باشه به لحاظ کل قرآن یه تحلیلی میکنن، بعد وارد این میشون که ثم انه، اون جمله دومه که بسم الله به اعتبار شروع هر سوره ای باشه. فهو الله الذی الیه مرجع العباد، یه تحلیل اجمالی، بعد توضیح بیشتر میدن الله چه حقیقتی است. الله اون حقیقتی است که مرجع عباد به سوی اوست، که معبود است، معبودیت او به لحاظ اینکه مرجعیت داره برای عباد و مرجعیت جز موجودی که مبدعیت داشته باشد نیست. اینا توش دیگه خوابیده. الرحمن یعنی چی؟ و هو الرحمن. رحمانیت یعنی عنایت داشتن. بله، عنایت حق به بندگانش به همه است، هم به مؤمنین هم به کافرین، بخواد هدایت رو به اونها نشون بدهد. و هو الرحمن یبینو لعبادهی سبیل رحمته العامه للمؤمن والکافر، چون رحمان عامتر از رحیمه. اون رحمت عامشیه، مما فیه خیرهم فی وجودهم و حیاتهم، آنچرا که خیر ایشان است، حالا خیر ایشان در وجودشون است و در حیاتشون. مثلا وجود هم خودش خیره، به کافر وجود داده است از این نظر که این وجود به او نسبت داره، از اوست این خیره، حیات داده است. پس این حیات و این وجود از صفت رحمانیت حق تعالی نشأت گرفته. و هو الرحیم علاوه بر این که وجود داده، راه را هم نشون داده برای رسیدن به اون غایت، که این راه را چه کسانی میگیرند؟ مؤمنین میگیرند. نعمت وجود را همه برخوردار میشوند، اما نعمت راه را به سوی هدف مطلوب فقط مؤمنین. لذا رحیم دائرش زیغتر است، که توضیحش بعدا بیشتر میاد. اینو یه تحلیل اجمالی از کردیم برای اینکه این بسم الله الرحمن الرحیم مقدمه برای کل قرآن باشه. به این لحاظ و هو الرحیم یبین لهم سبیل رحمته الخاصه بالمؤمنین و هو سعادت آخرتهم و لقاء ربهم. وقد قال تعالی، نشانش هم اینه که میفرماید و رحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون. این رحمت وسعت داره، اما تحققش و ثبوتش، کتابت این ثبوته، ثبوتش برای متقینه، برای مؤمنینه. تقوای قلبی، اعتقادی، تقوای عملی، اگر کسی بخواهد به اون رحمت، رحمت ثابت برسه، باید ایمان داشته باشه. فهازا به نسبت الى جمله القرآن، این رابطه بسم الله با همه قرآن. ثم انه سبحانه، حالا نسبت به هر سوره این رابطه بسم الله چگونه است؟ ثم انه سبحانه کرر ذکر سوره فی کلامه کثیرا، ذکر سوره را در کلامش زیاد آورده است. که قوله تعالی فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بعشر سور مثله مفتریات، اذا انزلت سورتون سورتون انزلناها فبان لنا من ذلک ان لكل طائفة من هذه الطوائف من کلامه، برای هر دسته ای از دستجات کلام خدا، که بین پرانتز التي فصلها قطعا قطعا، که قطعه قطعه کرده و سما کل قطعه سورتا، هر قطعه هم سوره ای، حالا مختلفه دیگه، اهداف مختلفه، گاهی با یک سه آیه یک سوره هدف روشن میشه، گاهی با 200 آیه. برای هر طایفه از این طوایف از کلامش خدای متعال، یک نوع از وحدت تألیف و تمامیت را خلاصه برقرار کرده، وجود دارد. که لا یوجد بین ابعاد من صورت، که این وحدت بین ابعاد یک سوره، ولا بین صورت و صورت، بین یک سوره و سوره دیگری نیست. این کل این سوره یه وحدتی داره. و من هنا نعلم ان الاغراض والمقاصد المحصله من الصور مختلفتون، اغراضی که از یک از سوره های مختلف به دست میاد اینها مختلفه. و ان کل واحده منها مسوقه لبیان معنا خاص، سوره اذا جاء یک معنای رو میخواد برسونه، سوره کوثر یه معنای دیگری، سوره تکاثر یه معنای دیگری این چنین. پس بسم الله اینها با همون غرضهای از همون آیات همسیاق به دست میاد که لا تتمو سوره الا به تمامه، که سوره تمام نمیشه مگر با تمام شدن اون غرض. وقتی که این چند آیه اون غرض را آورد، این سوره دیگه بسته میشه. بسم الله دیگر که آمد نشان دهنده این است که یه هدف دیگری رو، یعنی هدف جزئی، یه هدف کلی هست که مال تمام قرآنه، که این بسم الله به لازمونه. علاوه بر این اهداف جزئیه هم خدای متعال در القاء معارفش داره، لذا سوره سوره درست شده. اول بعد ما به سوره رجوع بکنیم که سوره چه مفادی داره، چه هدف واحدی داره، بعد بگیم این بسم الله ربط با اون مفاد سوره داره. لذا بعضی ها اینطور توجیه کردن این بسم الله ها رو، که مرحوم علامه هم همین رو میخوان بفرمایند که بسم الله هر سوره ای ربط با معانی همون سوره داره. میخواد در سوره مثلا کوثر بیان بکنه که به هر حال چیزی به رسول خدا صلوات الله علیه و آله اعطا شده که این مقطوع نیست. حالا هدف اینه، این بسم الله با اون ارتباط داره، به نام اون خدایی که به هر حال خیر کثیر است، عین خیر است، از او خیر کثیری ظهور کرده برای پیامبران مثلا، و امثال این تحلیل هایی که به هر حال می شود بیان کرد و منشأ های قرآنی همش داره. چون در یه جمله الله خیر و ابقا، خدا خیره به ذات است، خیر نامتناهی است. خب کوثر هم ازش معنی خیر کثیر دیگه. خب انا اتینا کرد، این خیر نامتناهی، این خیر را به پیامبرش اعطا کرد. به هر حال چنین چیزهایی رو میشه با مراجعه به خود آیات سور به دست آورد که ربط بسم الله رو با اونها فهمید. بله دیگه، با این بسم الله میخواییم به هر حال شروع بکنیم در القاء خدای متعال، در القاء اون غرض، که البته چنین چیزی عمدتا در خود ابتدا هم هست دیگه. وقتی کسی ابتدای به کاری میکنه اول غرض رو در نظر داره، متعال رسیدن به این معنا برای ما بعد از رجوع به سوره است. برای خود گوینده اون غرض هست و ما هم برای کشف این غرض از این بسم الله به طور اجمال به خود سوره بعد برگردیم. بله دیگه، یعنی مفاد اراده استعمالیه، اراده جدیه. این بسم الله یک اراده استعمالی ازش هست، همون ابتدا، ابتدا به اسم خدای رحمان، این معنای اراده استعمالی این بسم الله. اما اینکه حالا اینو برای چی شروع کرده، این باید دقت بکنیم تو اون چیزی که شروع کرده، اونو دقت بکنیم، اونو بفهمیم، بعد بگیم که اینو برای او. پس توجه داره، از ابتدا به اون غرضش توجه داره، چون فاعل زیشعور است. و علاهازا فالبسم الله فی مبتدع کل صورت راجعتون الالغرز الخاص من تلک سوره. خب سوره هم چی؟ بسم الله اول کلام دیگه، اولین سورهی که میخواییم شروع کنیم همین جای شما بفرمایید. فل بسم الله فی سورت الحمد راجعتون الاغر از سوره والمعن المحصل من از سوره هم. خب غرض چیه؟ والغرض الذی یدل علیه سرد الکلام فی هاز سوره، غرضی که بافت کلام در این سوره به آن دلالت میکنه، سرد اون چیزیست که بافته میشه و یک نظمی داره، کلامی که پشت سر هم میاد با یک نظم خاص، این تعبیر سرد گفته میشه. گاهیشون تو کلماتشون از این لفظ استفاده میکنن. اون چیه؟ حمدالله به اظهار العبودیت له سبحانه، ستایش خدای متعال است به اظهار عبودیت برای او. بالافصاح، چرا؟ حمد ستایشه، ستایش برای کماله، کمالی که از او ظهور کرده، میخوان به خاطر اینکه او منو کمکم کرده برای اینکه او رو هدایت، او رو عبادتش بکنم. این خودش ستایش میخواد دیگه، کلا بعدن در بحث حمد میاد. اینجا خیلی مطالب رو ایشون به هر حال بین پرانتز اینو دقت داشته باشیم. المیزان یک کتاب فشرده ای، گرچه به هر حال تعبیرات عربیش خیلی نوان است، اما از اون فشردگی برخوردار است که نیاز به هر حال تحلیل و عمق داره. خیلی با عنایات این کلمات به هر حال ریخته شده و چیده شده. و غرض ایشون هم اجمال گوییه که باید کلید مطالب گفته بشه. یکی دو جلد از این کتاب به هر حال عمیقا انسان وارد بشه، میتواند از مجلدات دیگر خلاصه خوب استفاده بکنه در معارف مختلف. لذا ما که بضاعتی نداریم در مباحث مختلفی که برای بحثای موضوعی خاص برخواستیم، یک بحث قرآنی اصیل مطمئنی داشته باشیم، اول به این کتاب رجوع کردیم، بحث موضوعی، یا اگر چیزی به ذهن رسید خواستیم اطمینان پیدا بکنیم، رجوع به این خلاصه کتاب شریف شده است. این رو خیلی دقت داشته باشیم. این بالافصاح بیانگر این است که چرا ما حمد میکنیم. حمد ستایش نسبت به کمالی است که از شخص ظاهر میشه. خب من دارم اظهار عبودیت میکنم با این سوره حمد برای او. در مضمون این سوره چی آمده؟ تلقین به عبودیت آمده، عبودیت خالصانه، ایاک نعبد، تلقین به توحید در استعانت آمده، ایاک نستعین، تلقین به درخواست هدایت از هادی مطلق آمده، اهدنا الصراط المستقیم. پس این کمالات از او صادر شده تو این حمد. من هم با بیان این کلامی که به من القا شده دارم اظهار عبودیت میکنم، که این اظهار عبودیت بعد از بسم الله با حمد شروع میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. پس این حمد ستایش به واسطه این کمالاتی است که از او ظاهر شده. خوب روشن شد در این دو سه جمله کوتاه. هو حمدالله، ستایش ماست خدا را به اظهار کردن ما عبودیت را برای او. به چه سبب؟ به واسطه ظاهر کردن از عبادت و استعانت و سؤال هدایت. فهو کلام، اول افصاح از ناحیه خداست، بعد عبده، که این رو داره بازگو میکنه، داره تکرار میکنه. ازا عبارت بعدی این رو بیان میکنه. بیان این هاست که ما بفهمیم، این رو با فهممون ابراز بکنیم برای او. لذا خواهد فوای کلامون یتکلم به الله سبحانه و نیابتن عن العبد، چرا؟ لیکون متعدبن، تا عبد در مقام اظهار عبودیت تعدب داشته باشه، هر کلامی از خودش صادر نشه. ما نمیتوانیم در مقام اظهار عبودیت با هر کلامی با خدا روبرو بشیم، باید در اظهار عبودیت هم از خودش خلاصه کمک بگیریم، خودش چیزی رو ما القا بکنه. لیکون متعدبا فی مقام اظهار العبودیت به ما ادبه الله. اینها اگر خوب دقت بشه معلوم میشود که خیلی به هر حال با تأملات زیاد این مطالب خلاصه القا شده است و بیان شده است. و اظهار العبودیت من العبد هو العمل الذی یتلبس به العبد، همون عملی است که عبد بهش متلبس میشه. و الامر ذو البال، امر ذی شأنی است که یقدم علیه، اقدام میکنه بر او. پس یه امر خیلی والایی است. این امر والا باید با ارتباط با اون کمال مطلق شروع بشود. فالابتداء بسم الله سبحانه الرحمن الرحیم، این راجع الیه، این رجوع به این اظهار عبودیت میکنه. فالمعنا اینطور میشه، بسمکه اظهر لک العبودیه، به اسم تو من عبودیت را ظاهر میکنم. که حالا بعدا انشاءالله یه توضیح در این بسمکه با بیانات ایشون که مغلق بیان فرمودن اشاره میکنم. فمتعلق الباء فی بسملت الحمد الابتداء و یراد بهی تتمیم الاخلاص فی مقام العبودیه به تخاطب. یعنی اینکه از تو شروع میکنم، میخوام از خودم چیزی نداشته باشم، میخوام این اخلاصم در اظهار عبودیت خلاصه کامل بشه. اینکه به نام کسی شروع میشه و اینکه از خود چیزی انسان نداشته باشه دیگه، به نام او شروع میشه. اینم تحلیل اینکه چرا به نام او داریم شروع میکنیم. فمتعلق الباء فی بسم الله الحمد الابتداء و یراد بهی تتمیم الاخلاص فی مقام العبودیت به تخاطب. این که میخوام عبودیت را با تخاطب به حق تعالی اظهار بکنم، این باید مخلصانه باشه، اخلاصش هم به این باشه که من از او شروع بکنم و شروع را از او بدانم. و رو بما یقال انه الاستعانه، متعلق استعانه است. ولا بعصبه ولكن الابتداء انسب لاشتمال صورت على الاستعانه صریحا في قوله تعالى و اياك نستعين. خب حالا میخواد که بسم الله، حالا اسم چیه؟ اینها تحلیل با بود که سر اسم آمده است که معناش ابتدا است به واسطه ابتدا و بسم الله، یا استعین و بسم الله. به هر حال با بای واسطه است دیگه، به واسطه اسم خدا من شروع میکنم یا به واسطه اسم خدا من استعانت میکنم. حالا این اسم چیه؟ میفهمون که اسم یک معنای متعارفی داره که در لغت هم از آن استفاده میشه و اون مشتق از یا سمه است، سمه، یا از سموو. سمه به معنای علامت، که این اسم، اینی که این لفظی که گفته میشه اسم، این علامت یا برای رفعت از بزرگی است. به هر حال اسم و وجه میارن به عنوان معرفیت از شیء دیگه، که عمدتا به خاطر این است که اگر شیء خودش حاضر نبود اسمشو بگن که حضور ذهنی بیاد. بچه های دیدید دیگه، وقتی که چیزی میخواد هنوز لفظ زبان باز نکرده خودشو نشون میدن که بهش بگیم تشنته، غذا میخواد. آخ همزمان با این اسمم میگی آب، که بفهمه که این اسم اینه، معرف اینه، که اگر یه وقت نبود این لفظو بگه که ما برامون انس ذهنی بیاد، که ما بفهمیم این به حال این امر مایه و میخواد آب بهش بدیم. اسم برای همینه که برای معرفی شیء است، هرچند که غایب باشه. خب بنابراین اسم غیر مسماست دیگه، طبق این اصطلاح یه مسمایی داریم، یه لفظی حاکی از او، معرف او. لیکن میفهمن که در قرآن کریم گاهی اسم به معنای این میاد اون مسما رو با خصوصیتی ما درک بکنیم. مثلا گفتیم شاید ولله الاسماء الحسنا، برای خدا اسماء حسنا، این خدا لفظ داره؟ نه این که نیست. یا بعد بگیم که خدا الفاظی رو بر ما معین کرده. معین کرده برای چی؟ برای اینکه ما راه به خودش پیدا بکنیم. به خودش از چه جهت؟ از این نظر که کمالی از او ظهور کرده. مثلا میگیم عالم، عالم یعنی علمی از او ظهور کرده، اینو بهش میگیم اسم. قادر، چیزی از او به عنوان کاری فعلی ظهور کرده. پس یه اصطلاح دیگه هم داره اسم، و اون که ذاتی، مسمایی، چیزی از او ظهور کرده باشه، به لحاظ ظهور کمالی از او به او اسم گفته میشه. پس در اطلاق دوم اسم به خود مسما گفته میشود، که گاهی و نوعا این چنینه در اصطلاحات قرآنی. این مسمایی که دارای یک ظهوری است، این ذاتی که این ظهور رو داره، برای این مسمای دارای این کمال یه لفظی هم گفته شده که ما از این لفظ به اون کمالی که اون ذات ظهور داده است راه پیدا بکنیم. این میشه اسم الاسم. به عنوان مثال در خودمون به شما میگیم جالس. بله، چرا؟ جالس لفظیست دیگه، یه هیئتی رو از شما نشون میده. پس از شما باید اول یه هیئتی ظهور کرده باشه دیگه، شما ذات. این ظهور این هیئت از شما، این اسم واقعی اینه. این لفظ جالس نشان دهنده اون اسم واقعی میشه. پس این میشه اسم الاسم. پس اطلاقات رو باید دقت داشته باشیم. خدا مالک اسمایی است، نه مالک الفاظی است. اگر الفاظی هم میگه، برای اینکه ما از این الفاظ به اون چیزهایی که داره ظهور داده است راه پیدا بکنیم. حالا یه وقت است که ما در این شیئی که باهاش برخورد میکنیم ذات را ملاحظه میکنیم، این میشود اصطلاحاً اسم. یه وقت ذات رو ملاحظه نمیکنیم، خود ظهور کمال رو نگاه میکنیم، میشه صفت. فرق صفت و اسم اینه، شمایی که جالسی
یه وقت جلوستون رو نگاه میکنم. این جلوس میشه صفت، جالس میشود زا اسم. لذا در اسم گفتن ذات هم معتبره، در صفت بدون اشتقاق حمله میشه. هذا جلوسو تا اسم نشه، یعنی اسم فاعل یا چیزی باشه به صورت اسمی، این نمیشه حمله بشه. تا نگیم زو جلوس یا جالس این حمله میشه. این علتش اینه. و اما الاسم فهو اللفظ الدال علی المسمى، لفظی است که بر مسمى دلالت میکنه. مشتق من السمع به معنی العلامه، علامت گذاری. او من السمو به معنی الرفعه. و کیف کان فلذی، البته تو روایات هم به هر دو معنی آمده ها، این مخفی نمونه. بحث اسماء بحث خیلی شریفی است که در حال هم عمیق خلقت اسماء بحث خیلی شریفی است، تو روایات عمیق ما آمده. و کیف کان فلذی یعرفه منه اللغه، اونی که لغت از اسم میفهمه. و العرف هو اللفظ الدال همین. و یستلزم این ذالک ان یکون غیر ال چی مسما. و اما الاسم به معنی الذات مأخوذن یعنی معتبرن به وصف من اوصافه، ذاتی که یه وصفی رو داره، فهو من العیان، این اسم از عیانه، از الفاظ دیگه نیست، این اون واقعیت خارجی هم که از کردم. این جلوس شما یه واقعیتیه، یه حالتیه، این ذهک شما یه حالتیه، عینیت داره، ولو عینیت اصیل نشه باشه، ذات شما عینیت اصیل، این ذهک شما به او قیام داره، بازم عینیت داره دیگه. لامن الاسما و هو مسمى الاسم بالمعنى الاول، این اسم مسمای اسم به معنای اول است. کما ان لفظ العالم من اسماء الله تعالی اسمون، این اسم است، یدل علی مسمى، دلالت بر مسماش، مسمای این چیه؟ و هو الذات مأخوذتن به وصف العلم. و هو بینهی، این عالم به عینه اسمون به نسبت لذات لذی لا خبره اند، اسم برای الله هست، ولی الله الاسماء الحسنا، اون ذاتی که خبری ما نداریم جز به این اوصافش، الا به وصف من اوصافه و نعتن من نوته. و سبب فی ذلک، میفهمید چرا ما این دو قسم اسم را داریم؟ فی ذلک انهم وجدوا لفظ الاسم اغلا، یافتن لفظ اسم را موضوعا للدال علی المسمى، موضوع بر چیزی که دلالت بر مسمى میکنه. چه چیزی دلالت میکنه؟ الفاظ، من الالفاظ، بر الفاظی نامیدن که دلالت بر مسمى میکنه. خب ثم وجدوا، سپس این را هم یافتن، ان الاوصاف المأخوذه علا وجه تحکیان الذات، اون اوصافی که اخذ می شود بگونه که از ذات حکایت میکنه و تدل علی، دلالت بر ذات میکنه، حالها حال اللفظ المسمى بالاسم، حال این اوصاف حال لفظی است که نامیده می شود به اسم، یعنی علم. این علم هم مانند همون عالم است که تدل فی انها، مانند اوست در چی؟ فی انها تدل علی ذوات خارجیه، که دلالت بر ذوات خارجی میکنه. فسمو هذه الاوصاف، پس این اوصاف رو هم الدالت علی ذوات ایزن، که این اوصاف دلالت بر ذات میکنه، اینها رو هم نامیدن اسما. پس توسعه در چی؟ اطلاق لفظ است. اطلاق اولیه به همین لفظ، اطلاق ثانویه دیدن این لفظ به هر حال یه منشأ میخواد. به این آقا میگن عالم، به این آقا میگن جاهل، به این آقا میگن شجاع، منشأش چیه؟ چون ازش چیزی ظهور کرده، پس به خاطر اون وصفی که ظهور کرده اسمی نامیدن. پس این اسم به خاطر اون وصفه، یه وقت اسم به خاطر معرفی ذاته، یه وقت به عنوان معرفی وصفه، پس به اون وصف هم اسم گفتن، پس توسعه در اطلاق لفظ اسم دادن. این تدریج در توسعه هست ها. باز پای چی آمد؟ اغلا آمد. خدای متعالم کلماتش رو با همون راهایی که اغلا میابند که این راه ها رو هم خود خدا درشون قرار داده، این کلماتش هم بر همون مجرا جاری کرده خدای متعال. فسمو فانت کذالک ان الاسم کما یکون امرا لفظیا کذالک یکون امرا عینیا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.